أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قسمت آخر از فرمایشات بعض الاعلام مونده بود، اون قسمتی که فرمودن اگر برای عدم جواز حبس عربون کسی استدلال بکنه به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولی به ذیل آیه، به این تقریب که ذیل آیه دلالت میکنه، آیه به ملاحظه ذیل دلالت دارد بر اینکه سبب عقص مال، سبب حلیت اکل مال منحصر است در تجارت همتراز. اگه کسی اینجور استدلال بکنه که آیه دلالت میکنه بر حصر سبب محلل در تجارت همتراز و این عقص العربون در مقابل فسق و اینها، این دیگه عقص العربون در مقابل فسق، این مصداق تجارت همتراز نیست، روی این حساب حکم به عدم جواز بکنیم. فرمودن اگر کسی از این راه بخواهد استدلال بکنه برای عدم جواز عقص العربون، جوابش اینه که تجارت همتراز اختصاص به بی ندارد، عنوان تجارت همتراز اختصاص به بی ندارد که مبادله مالین باشد، بلکه تجارت همتراز در حقیقت به معنای هر معامله ای هست که برای دنبال نفع مالی اشخاص باشد. هرچند دو طرف این معامله مال خارجی نباشد، بلکه یکی از اینها حق باشه، حق را مبادله بکنه به ما، تعویض بکنه، یا از حق بگذره، اسقاط بکنه حقش را در مقابل گرفتن مال. اسقاط حق در مقابل گرفتن مال هم از مصادیق تجارت همترازه. روی این حساب به ملاحظه ذیل آیه هم نمیشه اشکال کرد در عقص العربون فی مقابل الفسق. این فرمایش ایشون این بود. مناقشه‌ای که در این قسمت از فرمایشات ایشون وجود داره اینه که بله، این عنوان تجارت همتراز همونطور که در قسمت قبلی بحث گذشت در استدلال به ادله اجتهادیه برای اثبات قاعده عام در عقود، تجارت همتراز اختصاص به بیع و شراء به قصد استرباح نداره که مبادله بین المالین در او عقد شده است، بلکه تجارت همتراز به معنای حالا اون مقدار ولو به مناسبت حکم موضوع یا خود اصلا مدلول ابتدایی الا ان تکون تجارت همتراز، هر معامله مالیه هست که درش تعویض باشه، رسیدن به نفع مالی باشه و از ترازی دو طرف ناشی شده باشه، یا به مناسبت حکم و موضوع یا با تعلیل، علایال مراد در این ذیل میشه مشروعیت هر معامله مالیه‌ای که بله از ترازی دو طرف ناشی بشه و نفع مالی در این وسط وجود داشته باشه، رد و بدل کردن، در حقیقت رسیدن به یک مالی در او مورد نظر باشه. از جهت کبروی مراد در ذیل آیه را خصوص بیع و شراء، مشروعیت خصوص بیع و شراء به قصد استرباح نمیگیریم، ولی مطلق میگیریم، ولی اون چی که از آیه استفاده میشه در ذیل اینه که هر معامله مالیه‌ای که ناشی از رضایت طرفین باشه، خود این تجارت همتراز، این عنوان تجارت همتراز اختصاص میکنه به که در اون معامله دو طرف نسبت به اونی را که از دست میدهند، دو طرف نسبت به اونی را که از دست میدهند سلطنت و مالکیت نسبت به او داشته باشند. چون تعبیر اینه که تجارت باشه، انترازی طرفین هم باشه، این تجارت حاصل از ترازی دو طرف باشه، این ناشی شدن تجارت از ترازی دو طرف در خودش عقص شده است و اشراق شده است که دو طرف نسبت به اون مورد تعویض، مورد داد و ستد، بده و بستون، نسبت به او باید مالکیت داشته باشن، سلطنت نسبت به او داشته باشن تا این معاوضه، معاوضه صحیح باشه. خب بله، ذیل آیه دلالت میکنه بر اینکه مطلق داد و ستد مالی ولو مبادلت المالین هم نباشد، مطلق داد و ستد مالی صحیح است، سبب مشروع برای عقل مالقه حساب میشه. ولی این کبرا در مورد بحث تطبیق نداره، به جهت اینکه شما در مورد بحث خواستید بفرمایید که این را در قبال حق فصل میگیره، با همون تقریبی که بالا فرمودید که بله چون در معامله لازم هر یک از دو طرف حق الزام غیر را به بقای معامله داره، حق الزام غیر را به بقای معامله داره، چون حق الزام او را داره، از این حقش را در حقیقت از این حقش اغماز میکنه در مقابل گرفتن مال. خب اینجا تطبیق شما به این تجارت همتراز را بر عربون به این تقریب بود. اون اشکالی که اون دوتا اشکالی که در قبل گفته شده که این کافی نیست در اون قسمت باطل عرفی، در قسمت لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل گفته شده، اون دوتا اشکال اینجا هم پیش میاد و مانع از تطبیق تجارت همتراز میشه، چون در اینجا هم از جهت این که اون گیرنده عربون اون وقتی که به حسب قرارداد میخواهد عربون را بگیرد، در اون وقتی که میخواهد عربون را بگیرد در اون وقت حق الزام نداره، فیما بعد حق الزام پیدا میکنه. چون در اون زمان حق الزام نداره، دیگه عنوان تجارت همتراز بر این قسمت تطبیق نمیکنه که بگه که این بله اون حقی را که الان حقی را که ندارم، حق تقدیری، حق فعلی نه، حق تقدیری که در آینده محقق میشه، اون حق تقدیری خودم را ساقط میکنم در مقابل این عربونی که ازش از مشتری میگیرم. چون گیرنده عربون که مثلا بایه باشه، بایه عربون را از مشتری میگیره، چون گیرنده عربون مالک و مسلط نسبت به اونی را که میخواهد ازش اغماز بکنه، مسلط و مالکیت نسبت به اون نداره، بلکه از موارد اسقاط مالم یجب هست به همون توضیحی که قبلا گفته شده، اون حساب عنوان تجارت همتراز برای مورد صادق نیست. تجارت همتراز در او داد و ستد، بده بستون عقص شده، بده بستون در جایی صحیح است که دو طرف نسبت به اونی را که مورد بدوستون قرار میگیره مسلط باشن، مالکیت داشته باشن، اینجا که مالکیت نبود. اون اشکال اسقاط مالم یجبی که در فرض قبلی گفته شده اینجا هم خودش رو نشون میده. اون اشکال دوم این بود که مالیت نداره، این حقی که در آینده ایجاد میشه، حق الزامی که در آینده ایجاد میشه هنوز ایجاد نشده، بلکه هنوز در حد وجود تقدیری، وجود تعلیقی ثابت هست، این حق تعلیقی مالیت نداره. اگه بله در جایی را که شخص حق الزام فعلی داشته باشه، این حق الزام فعلی خودش را ازش اغماز بکنه، اگه حق باشه این را اغماز بکنه، در مقابل او بخواد پول بگیره، بله این مالیت داره. ولی حق ابقا، حق الزام و حق ابقایی که تقدیری هست، این مالیت نداره، با همون توضیحی که قبلا گفته شده. به خاطر اینکه بله راه‌های دیگه‌ای هست برای اینکه افراد به این غرض برسن، راه‌های دیگه‌ای برای هست، ولو به اینکه مثلا این شرط خیار قرار بدهن در معامله، که اگه شرط خیار قرار بدن دیگه الزامی برای بایه پیدا نمیشه. حالا شرط خیار را یا مطلق قرار میدن یا در مقابل پول قرار میدن، حالا یا مقید به پول، همون که بعدا قبلا هم اشاره شده به عنوان قید الخیار، دادن پول رو به عنوان قید الخیار قرار بدن. حالا یا چون از راه شرط الخیار میتوان به این غرض رسید، دیگه خود این موضوعیت نداره که عقلا تنافس بر این میکنن که حتما پول بدن تا این رو بخوان بگیرن. اون شرایط مالیت و خصوصیات مالیت در این مورد محقق نیست. و این بنابراین نتیجه بحث در این قسمت این شد که اون تقریبی که در رساله مقاله بیع العربون و بعض الاعلام فرمودن، این تقریب ها نمیتونه مورد بحث را از عقل مال به باطل خارج بکنه، به حسب اون قسمت اول فرمایشات بعض الاعلام، همونطوری که نمیتونه مورد را داخل در تجارت هم تراز بکنه با اون توضیحاتی که در قسمت آخر بحث ایشون فرمودن. حالا نتیجه بحث تا اینجا این شد که با توجه به سلام علیکم، با توجه به وجوه ثلاثه‌ای که در مجموع برای عدم جواز عقد العربون گفته شده، که یکی صحیحه حلبی بود، یکیشم استدلال به آیه شریفه لا تأکلوا سرًا و ذیلًا بود، یکی همون روایت وهب ابن وهب بود، با توجه به وجوه ثلاثه‌ای که برای عدم جواز عقد العربون گفته شده، برگردیم ببینیم در مجموع این بله فرضهای مختلفی که تا حالا برای عربون ذکر شده، بله حکم این فرضها چیه؟ بیان شده، حالا برگردیم دوباره به عبارت دیگر بازخوانی بکنیم ببینیم که نتیجه بحث چی بود. تا حالا چند فرض مطرح شده، یا به عبارت دیگر چند تخریج برای عربون مطرح شده، ببینیم که این تخریج‌ها حکم اینها چی شده و آیا اگر این تخریج‌ها بله برای صحیح نبود، یا اینکه وافی به غرض عقلایی متداول در عربون نبود، تخریج صحیح برای گرفتن عربون وجود داره، تخریج های دیگه‌ای وجود داره برای گرفتن عربون یا نه. البته قبلا هم اشاره شده اونچه که غرض اصلی بازاری از اخذ العربون هست اینه که در این عربون رو قرار میدن برای اینکه اون دهنده عربون حق فصل داشته باشه. این حالت واقعی بودن این مورد نظر در عقد عربونه، مورد غرض بازاری عربون اینه. روی حساب این تخریجا رو اگر بخوایم حساب بکنیم، باید این قسمت رو هم در نظر داشته باشیم که اولا آیا صحیح هست یا صحیح نیست، ثانیاً با این غرض مورد نظر بازار را تأمین میکنه یا نه. والا بعضی از تخریج ها ممکنه صحیح باشه ولی به درد این غرض مقصود بازار در بازار نباشه. حالا با توجه به اینها در مجموع تا اینجا حدود مثلا 6 پرد یا 7 تخریج در مورد عربون بیان شده بود. تخریج اول این بود که فرض اول این بود که اصلا عربون به عنوان جزء سمن در معامله اخذ بشه و غرض از جعل عربون هم مجرد تنفیذ معامله باشه، موجب تحکیم و ابرام معامله باشه، هیچ اثر و خاصیت دیگه ای از بر او مترتب نشه. خب این یه فرض که این فرض در فقه‌العقود هم مطرح شده بود، در کلام بعض اعلام مطرح شده بود، اینم اشکالی یعنی مشکلی نداره، ولی اشکالش اینه که اون غرض بازاری از جعل العربون با این تأمین نمیشه، این غیر از اون مورده. یعنی مقداری را به عنوان در معامله، مقداری را قبل از اینکه تسلیم چیز بشه، قبل از اینکه زمان تسلیم و تسلم فرا برسه، مقداری از ثمن را پیشا پیش مشتری بیاد به بایه بده به عنوان ثمن مبی در مقابل جزی از مبی قرار بگیره. این تخریج از نظر صحت مشکلی نداشت، ولی خود چون اون غرض چیز را مناسبت با اون غرض نداره، روی حساب این را این تخریج رو در حقیقت کنار میگذاریم، چون این با اون غرض معاملی در موارد اخذ العربون و دفع العربون مناسبت نداره. از این تخریج که رفعیت بکنیم، تخریج های دیگه مطرح شده بود در مجموع، در فرضهای مختلفی در عربون مطرح شده که در مباحث که تا حالا بحث کردیم تو اینها اومده بود. تخریج اول اون تخریج حالا اونو که کنار گذاشتیم، تخریج اولی که بعد از اون تخریج حالا باقی مثلا از اون تخریج در اصل عربون گفته شده اینه که عربون به عنوان جزء از سمن باشه، ولی بله به عنوان جزء از سمن باشه، ولی حق فسخ در این معامله هم بله حق فسخ مشروط به همین عربون باشه، به طوری که اگر مشتری خواست فسخ بکنه از این عربون باید بگذره، اگر بایه خواست فسخ بکنه باید این مقدار به مشتری بدهد. این در حقیقت مقابل الفسخ هم قرار میگیره، هم جزء الثمن هست و هم مقابل فسخ هست. حق فسخ مشروط به اعطای این دفع این عربون باشه، به طوری که بایه فسخ مشتری را در صورتی قبول میکنه که این مقدار عربون رو پیش خودش نگه بداره، عکسش هم همینطور. این صورت این فرض حکمش عدم جواز بود با استناد به صحیحه حلبی، که مورد صحیحه حلبی عدم مورد صحیحه حلبی اقاله به وضعیه بود، مدلول متابقی و ابتدایی صحیحه حلبی عدم جواز اقاله به وضعیه بود، ولی از فهوای این صحیحه بر اساس استفاده نکته عام عقلایی از این صحیحه استفاده شده بود که فسخ نباید در مقابل بعضی از عوضین قرار بگیره، در موارد فسخ نباید مقداری از عوضین باقی بمونه پیش من انتقل الی، اگه یا نباید فسخ بشه یا اگه فسخ شد همه عوضین باید به کیسه مالک قبلی برگرده. این را از فهوای صحیحه حلبی یا مفاد صحیحه حلبی بر اساس مناسبات حکم موضوع یا بر اساس الغای خصوصیت عرفی این مقدار بود. روی حساب این فرض اول که جزی از ثمن باشه ولی حق فسخ مشروط به اعطای او باشه، فسخ مشروط به اعطای او باشه، این جایز نیست استنادن به صحیحه حلبی. فرض دوم
که همین قسمت مشتری ثمنی رو داده به عنوان اینکه ارگون باشه، ولی اگه اون با یه معامله رو پس کنه باید همین 20 تومن رو بده. واقعا اینجوری این فرض دیگه، و این 20 تومن دیگه بده یه تیک از مدی یا نمیده که بگیم اقاله یه کسر از مدی شده. حکم اونو جدا میخواد بیان کنی یه تو زنده همین الان بیان شده
کجا اون در جایی که
همین فرض تخریج دوم با یه معامله رو پس کنه باید مدیش مثلا
لپتاپ
بوده، ولی الان باید 20 تومن مثلا.
حالا همینجا دیگه فرق نداره که اونجا چه از نایه مشتری چیز بشه یا با از نایه بایه بخواد چیز بکنه، اقاله وضیعه چه در نایه سمن باشه، اگر مشتری بخواهد چیز کنه فصل بکنه باید از سمن بگذره، اگه بایه بخواد فصل کنه باید از مبی بگذره. حالا یا فرق نداره که علایالن یا این باشه یا این که در مقابل فصل مقدار اینطور استفاده می شده که در مقابل فصل نباید چیزی گرفته بشه. مفاد روایت اینه در مقابل فصل چیزی نباید گرفته بشه.
استفاده کردم شما که اینو نفهمیدین که این نکته عام استفاده نمیشه دیگه، فقط مقداری از مقداری از سمن از اینجا باید استفاده میشه.
نه این که نه، به عنوانی که از همون اول قرار بدن در مقابل خود فصل، یعنی به حیثی که مقابل فصل باشه، نه هر مالی را این را خب این که هیچ مالی در مقابل فصل قرار نگیره مطلق معاوضه. بله این قبلا چیز بود که محل بحث بود که آیا بله بر اساس نه اینا در فقه العقود فرمود بودن که نه تنها استفاده میشه که بله نه تنها استفاده میشه که جزئی از سمن در مقابل این قرار نگیره، نه کلن هیچ مالی در مقابل او قرار نگیره، به خاطر اینکه اون در حقیقت مثل روایات ربا منهج اقتصادی خاص را بیان میکنه. این حرف فقه العقود بود.
نه آقای شاهدی تسلیم شدن ولی فقه العقود این بیان نپذیرفتن، دو تحقیق دوست این بیان گفتن که شما گفتی اونا نیاز نیست که
ولی عمدهش این بود که از اون روایت این مقدار استفاده نمیشه دیگه، به این صورت کلی استفاده نمیشه، ولی حداقل در جایی که جزء من السمن باشه، اون جایی که جزء من السمن باشه بخواهد با یه فصل کردن را منوط به این قرار بده. فرض دوم این بود که بایه بخواد فصل کردن را منوط به این قرار بده که بعد این بعضی از سمن باید پیش من بمونه. این فرض دوم این بود دیگه که جزی از بله فرض اول جزی از سمن هست و حق فصل مشروط به اعطای اون باشه. این قسمت که بایه بخواهد قبول خودش نسبت به فصل را مقید بکنه بگرفتن، این مقدار واضح هست که از این صحیحه علوی استفاده میشه. ولی اگر عکس بشه، یعنی مشتری بگه که من فصل نمی کنم، این به عنوان جزء سمن باشه، مشتری بگه من فصل نمی کنم، قبول نمی کنم فصل تو را، فصل بایه را قبول نمی کنم مگر به وضیعه حالا مقداری از مبی را پیش من باید بذاری، سمن پیش من قرار داره نشده ولی معادل او از مبی کسر مبی بشه. این قسمت که اقاله در حقیقت مثل اقاله به وضیعتن بدون شرطه، اونجا هم اگر خصوصیتی از خصوصیات مبی کم بشه، این را که اینا قبلا گفته شده این مقدار هم مسلمه، ولی اگه این هم نباشه فقط یه مالی میخواد در مقابل فصل بگیره، یک مالی بخواد در مقابل فصل بگیره، نه کم کردن از این زیادی به تعبیر این زیادی بله مال آخر باشه، نه اینکه خود این سمن باشه، اون را آیا میشه استفاده کرد یا نه اشکال در اون قسمته، اونو ممکنه بگیم که از این صحیح علوی استفاده نمیشه، ولی کم کردن سمن یا کم کردن مبی این هر دو قسمتش از این صحیح حلبی استفاده میشه. این فرض اول این بود. فرض دوم این بود که این عربون جزئی از سمن نباشه، بلکه در پیش قرار داد عربون در مقابل حق فسخ معامله نهایی قرار بگیره، یعنی این معاوضه این معاوضه بین عربون بین عربون و حق فضل در اون پیش قرارداد انجام بشه، نه قرارداد اصلی بیع یا ایجار، که این رو در مقابل حق فصل معامله بگه که این را الان این مقدار عربون میدم که حق فصل معامله آتی را داشته باشم. این یک تخریج، این یک فرق. حکم این فرق چیه؟ قبل اینجور قرار بذارن که الان معامله اصلی هنوز انجام نشده، ولی این مقدار از ثمن، این مقدار پول میدم که حق فصل نسبت اون قسمت را داشته باشم. آیا این صحیح هست؟ این تعهدی به این کیفیت صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اینجا پیش این عقدی که در او این تعویض انجام گرفته، اون معامله اصلی بی نیست، بلکه پیش قرار داده. یه التزامی در مقابل التزام آخر هست. این التزام ها هم التزام خالی از منشأ قانونی و حقوقی نیست، که در بحث های قبلی اشکال شده بود، در کلام بعض الاعلام هم اشکال کرده بودن که عقد، اون مقداری که از عقد ما قبول می کنیم، التزام مقابل التزام دیگه‌ای که منشأ در او امر قانونی باشه، ولی پیش قراردادی که بله یک التزامی در مقابل التزام دیگر قرار میگیره که در او امر قانونی، من الملکیه، اثر قانونی، من الملکیه او الحقیه درش انشاء نشده باشه، ما اون رو مصداق عقد نمیدانیم. در این فرض اون اشکال پیاده نمیشه، چون اینجا فرض اینه که مالی را عربون را میدهد یک طرف در مقابل حق فصل. اینجا ولو پیش قرارداد هست، ولی التزام مقابل التزام آخر هست که در او انشای اثر قانونی هم شده، من الملکیه و الحقیه شده. از این جهت اشکالی نداره، ولی اشکال اینه که اونی که موجب اشکال در صحت این قرارداد میشه اینه که این قرارداد، این التزام متقابل از باب تعویض باید صحیح باشه. خب در اینجا کسی بگه که من در هم بایه، مثلا مشتری پول میدهد، عربون میده به بایه که حق فصل در این معامله رو داشته باشم، خب این معاوضه در صورتی صحیح هست که همونطور که این دافع عربون مالک این عربون هست، این پول 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون رو به عنوان عربون میده، طرف مقابل هم که به او میخواهد حق فصل بده، اون مالک حق فصل باشه. ولی اگه اون مالک حق فصل نباشه، به چه وجهی بخواد این رو به عنوان معاوضه صحیح بدونیم؟ اینجا اگه ولو عنوان حق الفصل در بعضی از کلمات اومده که این پول رو میده که حق فصل داشته باشه، ولی این حق، این معامله، معامله صحیح نیست، چون حق فصل معامله اصلی که یک هفته دیگر ایجاد میشه، حق فصل نسبت به معامله اصلی الان در زمان تعویض، در زمان مبادله و پیش قرارداد در اختیار گیرنده عربون نیست، در اختیار بایه نیست که بخواد او را در مقابل گرفتن عربون این را اسقاط بکنه یا به دیگری بخواهد اعطا بکنه. در اختیار او نیست که بخواد او را اعطا بکنه. روی این حساب در بحث اونی که در عبارات فقه العقود هم اومده، در عبارات بعض الاعلام اومده، این عنوان را، این فرض را که ما مقابل عربون را حق فسق به همین عنوان قرار بدیم که حق فسق را پول میدهد که حق فسق به او برسد، دارای حق فسق باشه، این قسمت را در هیچ یک از این دوتا منبع این را تصحیح نکردن. وجه عدم صحتش اینه که اینجا طرف مقابل دارای حق فصل نیست که او را اعطا بکنه این را بگیره. پس ولو در بعضی از کلمات این عنوان اومده که دهنده عربون در حقیقت با دادن پول حق فصل را میخره، ولی این اشکال این فرض اینه که بله معامله صحیح نیست. ولو این در پیش قراردادها در عقود ما شرط صحت عقد را این بدانیم که منشأ امر قانونی باشه، به خاطر این شرط این مبادله این معاوضه اشکال نداره، این شرط تأمین شده. ولی اشکال از ناحیه عدم مالکیت حق فصل برای گیرنده عربونه، در صورتی که او مالکیت نداره چطور میخواد این را به دیگری منتقل بکنه؟ پس این فرض هم کنار میده. این فرض دوم. فرض سوم اینه که عربون جزء ثمن در پیش قراردادها قرار نگرفته، بلکه در مقابل التزام بایه به عدم بیع مال خودش به غیر این مشتری قرار گرفته، که در کلام بعض الاعلام در اون فرضهای برای عربون این فرض را اضافه کرده بود. گفتیم این فرض سومی است که در فقه العقود دو تا فرض بود، یه فرض سومی که بعض الاعلام اضافه کرده بودن که فهموده بودن که عیب نداره، اینجوری قرار تصویر کرده بودن که عقد العربون در مقابل التزام بایه به عدم بیع مال من غیر مشتری باشه. بله فرموده بودن کذالک الحال لو فرضنا ان العربون ثمنان فی مقابل تملیک المالک التزامه به عدم ایجار اول بی من غیره بناهن علا کونه عقدن تامن. خب این فرض که همون فرض سوم در کلام بعض الاعلام بود، اشکال این فرض اینه که در این تقدیر هم ولو اینجا از موارد التزام‌های متقابل هست و منشأ در اینجا هم امر قانونی یا اثر حقوقی هست، چون ملکیت و اینها رد و بدل میشه، عربون رو به دیگری میدهد و از او بله اینجا در حقیقت نقل مال هم درش هست، اینجور نیست که مجرد بله تعهد به ایجاد معامله باشه، یه چیزی بالاتر از من. از این جهت اشکال نداره، ولی اشکال اینه که این عدم این التزام به عدم به غیر متقاضی خاص این مالیت نداره تا مورد تعویض قرار بگیره و معاوضه بینهما یعنی بین این عربون و بین اون التزام و بین اون التزام این مصداق عقد قرار بگیره یا مصداق تجارت طلاق قرار بگیره. اون مالیت نداره، مجرد امتناع التزام به عدم بیع مال مبیع خاص به غیر مشتری مالیت نداره. اینم قبلا در همونجا توضیح داده شد. این شد فرض سوم. فرض چهارم هم این بود که در پیش قرارداد عربون در مقابل جامع بین جزی از مبیع و امتناع بایه از بیع و ایجار مال قرار گرفته باشه، که این را در همون کلام بعض الاعلام در ذیل استدلال به آیه شریفه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل برای منع صدق باطل عرفی فرمودن ما اینجوری میتونیم تصویر بکنیم، این عقد العربون را به این نحو ما تصویر میکنیم که دادن عربون، ولی در پیش قرارداد نه در معامله اصلی، در پیش قرارداد عربون در مقابل جامع بین جزی از مبیع و امتناع بایه از بیع و ایجار مال به غیر متقاضی قرار میگیره. فهمودن که اینم که این فی حد نفسی مشکلی نداره، توضیح هم دادن چون این امتن بایه بخواهد مال را نفروشد به غیر، این که انه یه نحوه خسارتی برای او حساب میشه، خود در مقابل این خسارت عربون میگیره دیگه، این مشکلی نداره. ولی مقابل عربون جامع بین این دوتا را فرموده بودن. این قسمت اشکالی که نسبت به این قسمت وجود داشت سه تا اشکال بود دیگه. یه اشکال این بود، اشکال اول و دوم مربوط به اون شق اول بود که شما در اون جامعه یک شق را عوض یک شق را مقابله با جزء المبی قرار دادید. این مقابله با جزء المبی به صورت تردیدی موجب، به صورت جامع و تردیدی موجب تردید در متعلق عقل میشه. این یه اشکال اول بود. اشکال دومی بود که این با فرض پیش قرارداد بودن سازگاری نداره، چون در پیش قرارداد باید مستقل از اون عقد اصلی باشه، نمیتونه به عنوان جزء عقد اصلی قرار بگیره. اشکال سوم این بود، اشکال سوم این بود که این امتنای از بیع، امتنای از بی، این بله این خودش یک چیزی نیست که مالیت داشته باشه. البته این رو قبلا اشکالی که کرده بودیم به این عنوان بود که در این مورد اون چرا که وجود دارد حکم شرعی جواز اقدام به بی یا امتناع مالک از بی. اینا زفرم این عرض کنم، این اون اشکالی که قبلا مطرح کرده بودیم این بود. تکمیل این اشکال اینه، این اشکال تکمیل داره. تکمیلش اینه که بالاخره در مقابل عربون شما چه چیزی را قرار دادید؟ خود حق، خود امتناع، ذات امتناع از بیع به غیر یا حق امتناع را؟ اگه بفرمایید حق امتناع در مقابل جزء العربون باشه، اشکال اینه که این حق نیست، چیزی جز حکم شرعی اینجا وجود نداره. این هم مطلب قبلی. ولی اگر بفرمایید که نه، این خود امتناع، ذات امتناع که ظاهر عبارت هم به همین میخوره، تعبیرشون این بود که در مقابل مقام به المالک من الامتناع، یعنی ذات امتناع از بیع به غیر، این مقدار صبر میکنه که به دیگری نفروشد. و این را در این فرض ساده میگه گذشت.